کنیم، باز هم گرامی می‌داریم یاد شهدای والا مقام جنگ تحمیلی رو. و تشکر میکنم از خواهر ارجمندم سکا خانم احمدپور بابت معرفی نیر تبریزی، شاعری که آثار خواندنی فراوانی به خصوص در حوزه شعر عاشورایی داره که انشالله دوستان مداح ما از این آثار در جلسات استفاده کنند و دوستان شاعر ما با خواندن این آثار نحوه صحیح ارائه مطالب و معارف اهل بیتی رو در شعر بیشتر از پیش انشالله بیاموزن. در خدمت استاد حسینی هستیم، راجع به واحد صحبت کردیم، واحد کند و تند و انواعش. البته دوست داریم حتما تو این برنامه هم واحد بشنویم، حتما با صدای حسین فخری فکر میکنم بشه واحد خیلی زیبا و خاطره‌انگیزی رو بشنویم انشاءالله در ادامه برنامه. اما در خدمت شما هستیم، مباحث رو پی میگیریم.
قالب بعدی قالب دودم است.
بله،
حالا این که من عرض کردم که چقدر خوب انتخاب خوب به جهت این که ما واحد کند رو
بله.
یه بخشیشو از فرهنگ عزاداری جنوبی ها داریم.
بله.
مردم خونگرم جنوب که هر جا هستن سلام به محضرشون دارم، واقعا یه گنجینه است عزاداری هاشون و این نوع عزاداری اینقدر جذاب بوده، این روش سینه‌زنی که در تسری پیدا کرده و در کل کشور الان این نوع عزاداری داره استفاده میشه.
حتی شکل سینه‌زنی واحد در جنوب قشنگ، این حلقه‌ای که تشکیل میشه
بله پیام داره برای خودش.
بله، بله. این حلقات مختلفی که در هم هست هم شکل هندسی، شکل هارمونی خوبی به جلسه میده.
بله.
و همین که یه تنوع، اون نکته که شما گفتید نوحه رو میشه بر اساس نوع سینه زنی نشسته باشه، ایستاده باشه،
بله،
تقسیم کرد. واقعا اینم خودش شکل قشنگی داره، حلقه‌ای که تشکیل میشد دست در دست همدیگر خیلی فوق‌العاده میکنه اون جماعت بودن،
حماسه است، همراه بودن با هم، وحدت شدن، اینا خیلی نکته است.
درسته،
چیزایی که توی عزاداری‌های ما کمتر دیده میشه ولی اونجا هست. این دست در دست هم دادن یه نوع وحدت دیگه.
بله.
خیلی پیام بزرگیه.
درسته،
واقعا ارزش
خیلی خوب. اما دودمه هم قالبی که خیلی مشارکت مخاطب رو با خودش داره.
بله، دودمه از چند جهت قابل بررسی. حالا جالبه بدونید ما از قالب، از واحد تند دیگه اوج هیجان سینه‌زنی ماست.
بله.
بعد میشه دودمه که اینجا مخاطب چون تشکی مسایی داره و همراهیش با مداح بیشتر میشه، خودشو بیشتر نشون میده و هیجانات خودش اونجا کاملا در عزاداری نشون میده و ارائه میده. و قالب بعدی هم که قالب شور هست دوباره قالب هیجان هست. یعنی این بخش بسیار مهم و جذاب عزاداری هاست. خب در قالب دودمه ما یه سری نکات رو آماده کردیم تقدیم کنم خدمتتون. یکی این که همونطور که از اسمش پیداست شامل دو دمه. حالا اینجا دم از نظر ادبیاتی قابل بحثه که اینجا چرا بهش میگن دم. شاید مجاز از سخن باشه چون دم به معنای نفس و سخنه، حالا به اونش کار ندارم، ولی به جهت اینکه دوتا مصرع یا دوتا بیت خونده میشه و مدعا مخاطبان رو به دو قسمت تقسیم میکنه طبق سنت قدیم.
بله.
و یه چند دقیقه مجلس اختصاص پیدا میکنه به مخاطبا،
حتی
به
تو مدعا هم مشارکت نداره.
آره، استراحت میکنه. حالا آره، فرمودید میاندار. فرق مدعایی امروز به گذشته این است که نکته بود که میخواستم عرض کنم یادداشتم بگم، اینکه کار ارائه دودمه در گذشته توسط بزرگ هیئت بوده. یعنی بزرگ هیئت میمده اونجا یه دو دقیقه فضایی فراهم میکنه که هم مداح بعد از حدود 50 دقیقه خوندن یه نفسی تازه کنه.
بله.
مجلس گردونی میکرده، یه دعایی میکرده چون اعتقاد داشتن. بله. بزرگ هیئت صاحب نفسه.
درست.
متاسفانه این ارزش ها تو جلسات امروز ما کمتر دیده میشه. صاحب نفسه و دعای او اثرگذاره. اول یه دعایی میکرده، حتی گاهی اوقات یه عبارت عاطفی میگفته، از مردم اشکی میگرفته
یا یه بیان حماسی داشته.
بله. یا یه بیان حماسی و بعد دودمه خاص خودش رو مطرح میکرده.
درست.
من تو بعض از شهرها اسامی خاص رو از این اون شنیدم که اینا افراد به عنوان میانداران قابل که خیلی خوب میتونستن جلسه رو اولا این یک مدعا اداره کنن.
بله.
و دودمه های جذابی داشتن. یعنی افرادی بودن که میشدن در طول سال فکر میکردن که شب عاشورا چه دودمه ارائه بشه که جذاب باشه. ببین مثلا من الان ذهن مخاطبا رو میبرم به این سمت که الان همه ما شب عاشورا میریم سراغ این دودمه معروف، امشب ایرا شهدین در حرمش مهمان است.
بله.
مکانه صبح طلوع، یعنی اصلا با مکانه صبح طلوع ما اون شب رو میگذرونیم. خود من که سالهای سال توفیق دارم تو جلسات خدمتگزارم، حالا یا به عنوان اینکه نوحه بسازم یا امور دیگر، هر چی فکرم که شب عاشورا ما یه نوحه معادل این شعر بگذاریم که مثل این جذابیت داشته باشه، دو دمه خوبی باشه، نشده. ولی در طول سال واقعا خود من و خیلی از دوستانی که باشون کار میکنم اینا به فکرن، و بعضی از دو دمه پردازان در طول سال تونستن با این فکر کردن به نوحه ها و دو دمه های قابلی برسن. من بعضیشو براتون میخونم، دو دمه هایی که شاید کمتر شنیده باشید. مثلا نها کنید شب اول، حالا جالب اینه اکثر دو دمه هایی که شبها ارائه میشه بر اساس قالب مستزاده. نگاه درست. کنید کربلا آغوش جان وا کن که جانان آمده بر تو مهمان آمده. این بر تو مهمان آمده یک نیم مصرا هست که در ادبیات همین نیم مصرا باعث شده قالب مستزاد ساخته بشه. در منای عشق 72 قربان آمده بر تو مهمان آمده. الان این بر تو مهمان آمده انگار یک گوشوار است که هر دو گروه تقسیم بنده شده در عزاداری این عبارت رو تکرار میکنن، آخرش هم یا حسین میگن. یا مثلا یک نکته دیگه که در قالب دو دمه هست این است که تنوع وزن باشه. یعنی به جز این که جنبه رجز داره، رجز رو ما فقط توی یه وزن نبینیم، مثلا تو وزن فعالاتو نبینیم. من دیدم تو وزنهای دیگه هم سروده شده و اتفاقا جواب داده. شاید شما مثلا تو این وزن تا حالا نشنیده باشید دو دمه رو. چه شد به گوشه ویرانه سر زدی بابا، خوش آمدی بابا، تو را صدا زدم و با سر آمدی بابا،
خوش آمدی
بابا. یعنی تمام ویژگی های دو دمه تو این رعایت شده و نکته خلاقش انتخاب یه وزنی که اتفاقا توی ضرب دو دمه خیلی جواب میده. و اگر ما بتونیم این نکات رو توسعه بدیم توی دو دمه ها، دو دمه ها اون پویایی خودشون رو حفظ میکنن.
هم جنبه عاطفی، حماسی
همش هست. تنوع موسیقایی هم بهش اضافه کنیم که من حقیقتش نگران این هستم که قالب دو دمه هم به سرنوشت نوحه دوچار بشه. دارم راه پیشنهاد میدم که انشالله این قالب بمونه، چون اصل مخاطب محوری خیلی مهمه تو عزاداری، و اینکه ما یه سری شعارا رو مخاطبمون دائم تکرار کنه و از جلسه که رفت بیرون تو ذهنش بماند، این خیلی مهمه. خیلی. یا مثلا عبارت یا حسین دستم بگیر، این عبارتی که هر کسی میتونه توی گرفتاری‌های زندگیش بگه، ما اینو به بهانه شب روزه حر بگیم. آه. بگیم حر نام‌آور به درگاه تو آمد سر به زیر، یا حسین دستم بگیر، آمدم تا که اسیرت باشم ای نعم الامیر، یا حسین دستم بگیر. خب اینا خودش تأثیرات خاص خودشو داره. اگه فرصت هست من باز نمونه های دو دمه دیگه هم بخونم برای.
خواهش میکنم. من حیفم میاد این نکته رو عرض نکنم، بر اساس همون گفته خودتون که گاهی وقتا نوحه رو میشه بر اساس شکل سین زنی ایستاده بودن نشسته بودن تقسیم کرد. راجبه واحد صحبت کردیم، راجع به دو دمه هم عرض کنیم، اینم خودش یه شکل سوری دیگری به جلسه میده.
بله،
دو حلقه تشکیل میشه، اصلا پرچم گردانی.
بله، حلقه هاش در بعض از مجالس که صدای خانوم ها شنیده نمیشه، میگن خانوم ها هم خودشون جواب بدن برای خودشون. یعنی درسته. بی تفاوت نباشن،
مشارکت،
مشارکت عموم.
درسته.
به جهت اینکه خود انسان اصلا دوست داره از نظر عاطفی تو این فضا همراهی کنه.
درسته.
این فرصت رو حتی برای خانوم ها هم فراهم میکنن در بعضی از
مجالس.
یه نکته دیگه که تو دو دمه من خیلی دنبالش بودم و گشتم و پیدا کردم این است که دو دمه ها شاعرانگی خاص هم داشته باشن. مثلا به این نمونه دقت کنید. ای تیر سه شعبه، شب هفتم، ای تیر سه شعبه هدفت طفل رباب است، خطا کن که ثواب است. ای تیر حیا کن پسرم تشنه ی آب است، خطا کن که ثواب است. چه یه بازی های زبانی و خیالی درش هست. من یادم نمیره شبی که این نوحه خونده شد، این دو دمه خونده شد، فرداش یه ویژه‌نامه‌ای یا پس فرداش یه ویژه‌نامه‌ای توی یکی از روزنامه ها زده شد. تیتر اون ویژه‌نامه این بود: خطا کن که ثواب است. یعنی این عبارت عمومیت پیدا کرده بود توی جامعه.
درست.
که فکر میکنم یه بخشی از این دو دمه مال برادر عزیزمون آقای محمد بامیری باشه، اصل محمد بامیری از شعرهای خوب قم باشه.
خداست.
یا مثلا بحث حماسه، که اون اهدافی که تو دو دمه دنبالش هستیم که هم حماسه توش باشه، هم پویایی توش باشه، هم حسی عاطفی باشه. مثلا به این دو دمه دقت کنید. این علی ابن حسین ابن علی مرتضی است، محشری در کربلاست، محشر صفین، شور نهروان اینجا به پاس، محشری در کربلاست که یک نوحه کاملا حماسی متناسب با شب هشتم که بر از علی اکبر خونده میشه. البته بعضی وقتا هم شبایی که مدعا احساس میکنه که کفه عاطفی اجرا باید بیشتر باشه، میره سراغ اون عبارت معروف، شعر معروف: جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. که گاهی اوقات عرض کردم بر اساس اقتضاعات جلسه نوع دودمه ها عوض میشه و نوحه شب دهم یازدهم که دیگه معروفه دیگه، امشبی را شاهدین در حرمش مهمان است، و نوحه شب یازدهم معمولا زبان از امام زین العابدین یا از زینب خونده میشه که این نوحه معروفه از مرحوم حسان چایچیان: یادی کنیم خیمه ها میسوزد و شمع شب تارم شده، در شب بیماری هم آتش پرستارم شده.
بسیار خوب، خیلی ممنون. انشالله این قالب ها رو جدی بگیریم، از ظرفیت هاشون استفاده کنیم. اما صحبت واحد شد، واحدی بشنویم از حسین فخری، قطعا آشنا خواهد بود، قطعا لذت بخش خواهد بود و قطعا انشالله تأثیرگذار خواهد بود.
بعد من قافل سالار تویی خواهر من، دختر وی حیدر کور دار تویی خواهر من، خون ما و جمل دریوین دشت روان خواهد شد، خون ما و جمل دریوین دشت روان خواهد شد، قولیو و شمر و به ما و دشمن جاوان خواهد شد خواهر من. بنشین تا به تو گویم زینب، غم دل با تو بگویم زینب، بنشین تا به تو گویم زینب، غم دل با تو بگویم زینب، بعد من قافل سالار تویی خواهر من، قولیو و شمر به ما و دشمن جوان خواهد شد خواهر من، بعد من قافل سالار تویی خواهر من، دختر وی حیدر کوردار تویی خواهر من، خون ما و جمله دریبین دشت روان خواهد شد، خولیو و شمر به ما دشمن جوان خواهد شد خواهر من، خواهرم اکبر و عرب باس و علی وی اصغر من، خواهرم اکبر و عرب باس و علی وی اصغر من، هدف وی نیزه و پیوی خان جفا و خواهد شد خواهر من.
بله، چقدر زیبا، چقدر شنیدنی. ممنونم از دوستانمون در اتاق فرمان، جناب خاقانی عزیز تهیه کننده خوب برنامه. اما بخش پایانی برنامه ترنم هست، در خدمت استاد حسینی هستیم، جمع‌بندی مطالب راجع به واحد و دودمه.
من یه نکته ای که به نظرم خیلی لازمه اینجا اصرار دارم تاکید کنم بگم این است، بله، که همه ی آنچه درباره قالب های نوحه گفتیم یک مبنای عمومی و غیر قابل اغماز داره و اون شعریته.
آها،
که فرصت نشد اشاره کنیم،
ان شاءالله برنامه بعد مفصل تر صحبت.
آره، ببینید مثلا ما از دودمه حرف زدیم، من مثالایی زدم، بعضی مثالا خیلی شعر بود،
بله،
و اشاره داشتیم که باید حتما حماسی باشه، حتما عاطفی باشه. این حراس رو دارم گاهی اوقات نوحه سرایان ما به خاطر جلب توجه خاص و جذابیت خاص بعضی قالب‌ها به سمت عاطفی سرایی یا حماسی سرایی محض میرن و از شعریت غافل میشن. تأکیدم اینه که ما هر گونه از گونه های زبان رو انتخاب کنیم، اگه حماسی بخوایم بگیم، عاطفی بگیم، هر جور دیگه، باید مواظب باشیم اثرمون دوچار نظم بودن و توهی بودن از تعریف شعر نشه، و الا در گذشت زمان تأثیرش رو فرهنگ عمومی جامعه میذاره و یه باور غلط ایجاد میشه که آنچه که عاطفی هست میتواند شعر باشد، در حالی که شعریت بر اساس یک تعریف بیان غیر مستقیم هست، غافلگیری کلنجار شاعرانه. اگر اینها در اثر نباشه اون جاذبه خودش از دست میده و در مخاطب هم در حقیقت تعریف نادرستی شکل میگیره و ما مواظب باید باشیم که اثری که ارائه میدیم حتما تعریف شعر برش حاکم باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. انشالله در برنامه‌های بعد راجع به شور و سرود پایانی هم صحبت خواهیم کرد، راجع به مباحث محتوایی نوحه هم در خدمت استاد حسینی خواهیم بود. ذکر خیلی شده از مرحوم حسان، شاعر دلسوخته آل الله. حسن ختام برنامه شنیدن صدا و شعر این شاعر فقید خواهد بود. از حضور شما با خواندن یک رباعی به اتفاق استاد حسینی و همکاران خوبم در برنامه ترنم مرخص میشم. یک روز به هیئت سحر می آید با سوز دل و دیده تر می آید، یک روز به انتقام 72 شمس با 313 قمر می آید. انشاءالله. یا علی، خدا نگهدار.
حبیبی حسین، حبیبی حسین، نور العیون، حبیبی حسین، حبیبی حسین، الیرحم.
باز این چه نواست و از کجا می آید؟ باز این چه نواست و از کجا می آید که این نغمه به گوش آشنا می آید؟ یارب چه غبار دلنشینی است که باز بر لوح دل از خاطره ها می آید؟ این کیست که از قصه پرغصه او غمهای دگر به انتها می آید؟ این کیست که بر پرده دل چنگ زند کس شور غمش دل به نوا می آید؟ این کیست که از شتاب چرخ عمرش گرد غم و توفان بلا می آید؟ این کیست که از شتاب چرخ عمرش گرد غم و توفان عزا می آید؟ این کیست که از شعار آزادی او بر گوش مجاهدان ندا می آید؟ این کیست که هر کس شنود نامش را با چشم تر و نوح سرا می آید؟
یا حبیبی یا حسین نور العیونی.
دوستان گرامی، لحظاتون قرین سلامتی آرامش باشه. انشاءالله با رادیو معارف همراه هستید. بخش سحرگاهی برنامه ترنم رو که شنیدیم، 15:30 امروز جمعه پنجم مهر ماه برای شما تکرارش پخش خواهد شد. پی میگیم این بخش از برنامه ها رو با مجموعه روایی نمایشی نامی رو که قسمت دیگرش رو تقدیمتون خواهیم کرد. 2 بامداد پرسمان انقلاب پخش میشه. 3 بامداد از قصه های قرآن بهرمند میشیم در بیان ارزشمند حجت الاسلام استاد دهشیری. 3:30 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. 3:55 برنامه صبح نیاز رو پخش خواهیم کرد. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:35 خواهد بود. 4:45 سروش آسمانی پخش میشه. بیان و نکات تفسیری آیه 29 سوره مبارکه توبه در سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. 5:20 بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا در سخنان حجت الاسلام نجف نژاد در برنامه حقیقت جاودان پخش خواهد شد. 5:50 هم با زمزمه زیارت وارث با شما گرامیان خداحافظی خواهیم کرد. ممنونم که با این بخش از برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. دعوت میکنم همراه باشید با قسمت دیگری از مجموعه روای نمایشی نامی را به مدت 15 دقیقه. Oh.
نامیرا. بر اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، ملیه توکلی، مریم السادات سطرپور، احمد اسدیان، سید محسن ساجدی، احمد مقدم، صدا بردار رضا رضایی. به نام خدا. دوستان عزیز سلام. در برنامه قبل شنیدین که سلیمه تصمیم گرفت به دیدار مسلم ابن عقیل بره و از اون بپرسه برای نجات هانی چه تصمیمی داره. مسلم تو خونه هانی دنبال راه چاره‌ای برای نجات دادن هانی بود. مردم کنار خونه هانی جمع شدن تا به رهبری مسلم ابن عقیل به قصر حمله کنن. در قبیله بنی کلب هم ربیع به همراه مردان بنی کلب آماده رزم شدن. سلیمه و ام ربیع هم به اردوگاه مردان بنی کلب رفتن. عبدالله ابن عمیر و زنش ام وهب که بار و بنه سفر رو جمع کرده بودند و سوار بر اسب راهی سفر فارس بودند به اردوگاه مردان بنی کلب رسیدند. عبدالاعلا شیخ بنی کلب که فکر کرد عبدالله برای کمک به اونا اومده خوشحال شد، اما عبدالله گفت حاضر نیست با سپاهی همراه بشه که قصدش جنگ با مسلمانانه، هرچند اون مسلمان امیر بیلیاقتی مثل ابن زیاد باشه. زبیر ابن یحیی و بشیر آهنگر عبدالله ابن عمیر رو برای همراهی با مردان بنی کلب تشویق کردند، اما عبدالله راضی نشد. ربی از عبدالله درباره عدالت و شایستگی امام حسین علیه السلام برای خلافت پرسید و بغض نذاشت حرفشو ادامه بده. و حالا ادامه ماجرا در 28مین قسمت از مجموعه روایی نمایشی نامیرا. بغض گلوی ربیع و گرفت و ساکت شد. عبدالله ابن عمیر که به صداقت ربیع یقین داشت آروم سر تکون داد.
شما حسین ابن علی را چگونه شناختید؟ کوفیان از ظلم خلیفه به حسین پناه بردند، در حالی که نه خلیفه را آنگونه که هست می شناسند نه حسین را. من هم حسین ابن علی را از هر کسی به حکومت شایسته تر می دانم. حسین به خلافت زینت می بخشد، در حالی که خلافت به او زینت نمی دهد. حسین شأن خلافت را بالا می برد، در حالی که خلافت شأنی به او نمی افزاید. خلافت به حسین نیازمندتر است تا او به خلافت، اما سوگند به کسی که پیامبر را فرستاد، هیچ یک از شما تحمل عدالت خاندان علی ابن ابی طالب را ندارید. آن که خاندان علی را می شناسد به مردم بگوید که اگر حسین به خلافت برسد چه می کند. آنچرا به ظلم و بی عدالتی اندوخته اید، اگر به مهریه نکاح زنانتان رفته باشد، باز پس می گیرد و به صاحبش باز می گرداند. من از مسلم فقط یک پرسش دارم. چرا به مردمی اعتماد کرده است که دوبار آزموده شدند و هر بار یاری کننده خود را به دشمنش واگذاشتند؟ و من به خدا پناه میبرم که حسین را به دست دشمنانش خار کنم.
همهمه جمع بلند شد. زبیر گفت:
کاش هرگز به بنی کلب باز نگشته بودی عبدالله، چه چنین ننگی را به ارمغان بیاوری و مؤمنان را چنین ناسزا بگویی. تا تو به مرگ سزاوارتری تا همراهی یاران حسین.
ادهی در تأیید حرفای زبیر شمشیرهاشونو بالا بردن. عبدالعلا که نگران جون عبدالله ابن عمیر شده بود سری جلو رفت و گفت:
من اجازه نمیدهم ننگ کشتن عبدالله بر بنی کلب بماند، هرچند با ما همراه نباشد.
سود به فارس برگرد ابن عمیر، که بنی کلب دیگر تحمل تو را در قبیله ندارد.
عبدالله و ام وهب سوار بر اسب شدند و به راه افتادند. مدتی بعد از نخیله بیرون رفتند. کم کم غروب نزدیک می شد. ام وهب نگاهی به عبدالله کرد و گفت:
عبدالله، من در شگفتم. تو اگر حسین ابن علی را شایسته ی حکومت می دانی، چرا در برابر ظلم یزید سکوت می کنی؟
ظلم و جور یزید از قدرت و کیاست او نیست، بلکه از جهل و زبونی مسلمین است. اینان با حسین بیعت می کنند، چنان که بسیاری از ایشان با پدرش علی بیعت کردند و سپس او را به دشمنانش واگذاشتند.
اینها که تو می گویی حسین ابن علی نمی داند.
به همین دلیل در کار او در شگفتم. نمی دانم این چه امتحانی است که از سخت ترین جنگ ها دشوارتر است.
عبیدالله ابن زیاد قدم تو تالار قصر گذاشت، بعد سری رو تخت نشست.
وقتی در بصره حکم خلیفه برای حکومت کوفه به دستم رسید، پیکی به شام فرستادم تا لشکری روانه کوفه کند که اگر کوفیان قصد آشوب داشتند آنان را بر سر جایشان بنشاند. اکنون سپاه شام نزدیک است. اگر تا صبح فردا مانع حمله مسلم شوید، شامیان به کمکتان خواهند آمد. پس اکنون بروید و مردم را از سپاهیان شام بیم دهید تا متفرق شوند. ابن اشعث، تو نیز با گروهی به دروازه شهر بروید تا دیگر قبایل به کوفه وارد نشوند. درهای قصر را نیز ببندید و جز دوستانمان هیچ کس را به قصر راه ندهید.
اگر امیر اجازه دهند، هم اکنون به یاران مسلم حمله کنیم و آنان را پراکنده سازیم.
با کدام سپاه و نیرو ابن اشعث؟
اکنون وقت جنگ نیست. فعلا دوستان ما را فرا بخوانید تا همه در قصد جمع شوند.
عبیدالله از تخت پایین اومد و شروع کرد به قدم زدن.
پس کجا هستند شبث ابن ربعی و عبدالله ابن عمیر؟
در همین حال غلامی وارد شد و تعظیم کرد. بعد با اشاره دست مهمان رو به داخل دعوت کرد. ابن زیاد و دیگران منتظر نگاه کردند. عمرو ابن حجاج با هیبت جنگی وارد شد و تعظیم کرد.
من به همراه گروهی از مردان قبیله‌ام در خدمت امیر آماده ایم.
عبیدالله لبخند زد، بعد جلو رفت و عمرو ابن حجاج رو بغل کرد و گفت:
چه کسی لایق‌تر از پسر حجاج برای فرماندهی سپاه امیر؟
کثیر ابن شهاب به همراه عده‌ای از سربازا کنار دروازه کوفه ایستاده بودند. یکی از سربازا که روی بلندی ایستاده بود و به دور دست نگاه می‌کرد، سریع رفت پیش کثیر و گفت:
گروهی از سمت نخیله به دروازه نزدیک می‌شوند.
شاید کاروان تجاری است.
همه مردان جنگی‌اند. به گمانم مردان بنی کلبند.
همه در جای خود آماده باشید.
همه منتظر ایستادن تا سواران بنی کلب به دروازه نزدیک شدند. پیشاپیش اونا عبدالعلا شیخ بنی کلب، زبیر ابن یحیی و بشیر آهنگر بودند. زبیر با دیدن کثیر ابن شهاب و سربازا کمی جا خورد و به اطراف نگاه کرد. وقتی کثیر و اطراف اونا ندید، بر ترسش غالب شد و نزدیکتر رفت. کثیر خونسرد جلو اومد و مقابل اسب زبیر ایست.